مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. وقت شما عزیزان بخیر باشد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه تشریح زندگی و مکتوبات آیت الله مکارم شیرازی. لطفاً همراه ما باشید. دوستان، تفسیر موضوعی پیام قرآن از جمله تألیفات ارزشمند آیت الله مکارم شیرازی و جمعی دیگر از اندیشمندان است که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن می تواند مورد استفاده همگان قرار گیرد. این کتاب در 10 جلد به سبک تازه‌ای نگاشته شده و یک دوره کامل معارف و عقاید است که به صورت کتاب درسی یا کمک درسی در بعضی دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود. ویژگی بارز تفسیر موضوعی پیام قرآن گفتارهای کوتاهی است که پیرامون آیه یا مجموعه آیات آمده است. در واقع کوتاه بودن مباحث تفسیری با محتوای غنی مهمترین ویژگی تفسیر پیام قرآن است. شواهد نشان می‌دهد که مخاطبان اصلی این اثر قرآن پژوهانه بیشتر جوانانی هستند که خواننده آثار ساده و آسان می باشند. آنان به سهولت می توانند از این تفسیر موضوعی کم و بیش به شناخت‌هایی از موضوعات قرآنی دست یابند. آیت الله مکارم در جلد 4 پیام قرآن صفات جمال و جلال الهی را از قرآن استخراج و تبیین کرده است. ایشان درباره حکیم بودن خداوند می نویسد: خداوند به دلیل برخورداری از صفات عزت و قدرت هیچ مانع و مزاحمی در برابر اراده اش وجود ندارد و از هیچ کار عاجز نیست. او توانایی بر اراده نظام جهان و نظام تشریع و حمایت از دوستان و اولیای خود را دارد. او به حکم حکیم بودنش از تمام اسرار هستی و مصلحت و مفسده کارها و نیاز و حاجت بندگانش با خبر است و این دو صفت یعنی قدرت و حکمت خداوند سبب می شود که بهترین را در نظام جهان برقرار سازد. آیت الله مکارم شیرازی در ادامه می گوید: تمام افعال خداوند آمیخته با حکمت است. در آیات فراوانی واژه علیم و حکیم دیده می شود. حتی مجازات الهی یا عفو او هیچ کدام بی حساب نیست و بر پایه شایستگی های عملی و اخلاقی و نیت های اشخاص است. آیت الله مکارم قرآن پژوهی است که سعی نموده پاسخ مسائل و مشکلات روزمره انسانها را از قرآن کریم استخراج و کتاب آسمانی قرآن را وارد متن زندگی انسانها کند. ایشان بحران بی اخلاقی و معضلات آن را از مباحث مهم جامعه امروزی بشری می داند که قرآن و روایات اسلامی راه حل‌هایی را برای نجات از آن مطرح کرده اند، در حالی که اندیشمندان مادیگرا سعی دارند تا با قواعد ذهنی خود راه حل بحرانهای اجتماعی را به دست آورند، ولی نتایج نشان می دهد که آنها نتوانستند تا کنون راه های سعادت را برای بشریت به ارمغان آورند. آیت الله مکارم شیرازی برای حل بحران بی اخلاقی به سراغ قرآن مجید رفته است تا راه حل‌های سعادت بخش الهی را به انسان‌ها بنمایاند. ایشان در کتاب اخلاق در قرآن که در 3 جلد آن را تنظیم نموده، اصول کلی اخلاق در قرآن و فضایل و رذایل را در پرتوه رهنمودهای وحی و آیات منور قرآن مورد بررسی قرار داده است. آیت الله مکارم شیرازی در این باره در مقدمه کتاب اخلاق در قرآن چنین می نویسد: هنگام اندیشیدن به اخلاقیات در فکر فرو رفتم که با استفاده از کدام نظم و ترتیب در این بحث پرتلاطم وارد شوم. آیا باید با روش فلاسفه یونان در تقسیم اخلاق به 4 بخش حکمت، عدالت، شهوت و غضب قناعت کنم، در حالی که نه هماهنگ با آیات قرآن است و نه بی نقص و کامل است؟ آیا به سراغ سایر مکتبهای شرق و غرب در مسائل اخلاقی بروم و نظم بحث را از آنها بگیرم، در حالی که هر کدام برای خود مشکل یا مشکلاتی دارند و اضافه بر این ممکن نیست هماهنگ با تفسیر موضوعی قرآن در زمینه اخلاق شوند؟ ناگهان به لطف پروردگار و با یک الهام درونی روش تازه‌ای به نظرم رسید که برخواسته از خود قرآن و با الهام گرفتن از آن است. دوستان، خداوند متعال در قرآن کریم اهمیت مباحث اخلاقی و عملی را در لابلای شرح تاریخ گذشتگان و اقوام پیشین بیان نموده و نشان داده که هر کدام از رذایل و فضایل اخلاقی چه بازتابهای وسیع و گسترده‌ای در جوامع انسانی داشتند. قرآن با این شیوه بیان پیام اخلاقی سوره را به هر خواننده و شنونده‌ای بسیار سریع و عمیق منتقل می‌کند. آیت الله مکارم نیز با انتخاب همین روش فضایل و رذایل اخلاقی را توضیح داده و آنها را در آیات قرآن و روایات اسلامی بررسی نموده است. ایشان علاوه بر بیان هر رذیلت اخلاقی، نشانه ها، انگیزه ها، ریشه های پیدایش و در نهایت درمان آن را به صورت مفصل تحریر کرده است. به طور مثال، ایشان در جلد 3 کتاب اخلاق در قرآن در باره صفت ناپسند دروغ چنین می نویسد: در روایات اسلامی تعبیرهای تکاندهندهی در باره زشتی دروغ است. در تعبیری از امام حسن عسکری علیه السلام می خوانیم: تمام پلیدی ها در اتاقی قرار داده شده و کلید آن دروغ است. ایشان در ادامه با آثار زیانبار دروغگویی پرداخته و نخستین اثر زیانبار دروغ را برای انسان دروغگو بی آبرویی و از دست دادن پایگاه اجتماعی و اعتماد مردم دانسته است.
جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شد ار نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را، زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. سلطان من خدا را، زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. Thank you. عشقت به دست توفان خارت سپرد. حافظ حافظ چون برق از این کشاکش بنداشتی که جستی، چون برق از این کشاکش بنداشتی که جستی.
دوستان عزیز و ارجمند، شما با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه هستید. یک جهان تشکر از اینکه شنونده ما هستید. شما می توانید رادیو دری را با آدرس @ رادیو دری مشهد در اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید و دیدگاه ها و نظرات خود را درباره این برنامه در آنجا درج کنید. یکی دیگر از تلاش‌های ارزنده آیت الله مکارم شیرازی پرداختن به احادیث و روایات ناب اهل بیت علیهم السلام است. ایشان در این باره کتابی با عنوان 150 درس زندگی برشته تحریر درآورده است. آیت الله مکارم معتقد است بعد از کتاب الله قرآن مجید بزرگترین سرمایه ما سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و احادیث ارزنده اهل بیت علیهم السلام است. متاسفانه این احادیث که اقیانوسی از علوم و دانش هاست هنوز ناشناخته ماندند. چه بسیار از احادیث که در یک جمله کوتاه آن کتابی از درس زندگی نهفته شده است و میتواند عقده‌گشای انسان امروز در مسائل مختلف باشد. ایشان در تألیف ارزشمند خود گلچینی از احادیث را همراه با ترجمه روان و شرح کوتاه بیان کرده که شامل 150 حدیث گرانبهاست. این کتاب کوچک می تواند نمونه ای از تعلیمات اسلام باشد برای همه آنهایی که می خواهند اسلام را با یک مطالعه کوتاه بهتر بشناسند. استاد مکارم در مقدمه کتاب می افزاید: اما آنچه از همه مهمتر به نظر می رسد همان پیاده کردن این برنامه ها در متن زندگی و عمل کردن به آن است. بنابراین بیایید همگی از خدا توفیق بطلبیم که نخست توفیق فهم و درک صحیح این احادیث و سپس عمل به آنها را به ما مرحمت کند. این کتاب به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است. دوستان، اسرار عقب ماندگی شرق اثر دیگری از آیت الله مکارم شیرازی است که درباره علل و عوامل عقب ماندگی مسلمین پس از پیشرفت چشمگیر و درخشان تاریخیشان در قرون اولیه ظهور اسلام بحث می کند. آیت الله مکارم در این کتاب چنین می نویسد: شرق در گذشته سرچشمه اخلاق بود. در آن روزها که شرق مرکز بزرگترین تمدن‌های جهان بود و عصر طلایی تاریخ شرق محسوب می‌شد، یک سلسله اصول اخلاقی بر افکار مردم این دیار حکومت می‌کرد. شرق کم کم به خواب فرو رفت و هنگامی از این خواب سنگین چشم باز کرد که غرب با سرعت تمام به سوی یک زندگی صنعتی می‌شتافت و میراث علمی شرق را بهتر از خود او حفظ نموده و از آن در نهضت صنعتی و علمی خود مایه می گرفت. شرق خوابالود که دست پاچه شده بود هیچ چیز را نقدتر از این ندید که به دنبال قافله غرب بدود و همه چیز حتی اخلاق و مذهب را از او بخواهد، در حالی که خود غرب به همان نسبت که در زندگی ماشینی فرو می رفت عواطف و ارزش‌های اخلاقی خود را از دست می داد. در نگاه آیت الله مکارم، غرب به ویژه آمریکا یک دنیای بظاهر شاد و سرشار از لذت را ترسیم می کند، اما لحظه لحظه دور شدن از خداوند و زندگی حقیقی بر نگرانی‌ها و استرس‌های انسان غربی افزوده است و او از درون بیمار است. غرب با حذف عالم معنویت خود در گردابی فرو می‌رود. یاران، آیت الله مکارم شیرازی در کتاب مهدی، انقلابی بزرگ از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف منجی آخر الزمان سخن گفته و شرایط ظهور و انقلاب آن حضرت را بیان نموده است. آیت الله مکارم درباره حیات واقعی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می نویسد: مفهوم غایب بودن امام علیه السلام هرگز به این معنا نیست که وجود امام در عصر غیبت یک وجود نامرئی و رؤیایی است، بلکه او یک زندگی طبیعی دارد اما با عمری طولانی. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در میان مردم و جوامع مختلف رفت و آمد دارد. او در نقاط مختلف زندگی می کند اما برای مردم ناشناس است و مردم او را نمی شناسند. آیت الله مکارم ظهور آن حضرت را نیازمند آماده شدن شرایط مناسب می داند که از جمله آنها آمادگی بشر است. بدین معنا که مردم جهان باید بر علیه نابسامانی ها و بی‌عدالتی ها بشورند و از ضعف قوانین بشری خسته شده و ظهور منجی را فریاد بزنند. آیت الله مکارم شیرازی در ادامه می افزاید: مردم جهان باید درک کنند که برای حل بحران جهان اصول و نظامات تازه‌ای لازم است که متکی به ارزش‌های انسانی، ایمان و عواطف بشری و اخلاق باشد. در نهایت میتوان چنین گفت که مردم جهان باید تشنه حضور منجی شوند و ظهور او را با تمام وجود از خداوند تقاضا کنند. با آمدن منجی فصل تازه‌ای در زندگی بشریت آغاز خواهد شد و طعم شیرین عدالت به همه اهالی دنیا چشانده می شود. دوستان، امیدوارم که در این برنامه و دو برنامه قبل توانسته باشیم شما عزیزان را تا حدی با زندگی و آثار حضرت آیت الله مکارم شیرازی آشنا کنیم. در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.